ساعت 16 به وقت تهران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 31 شهریور سال 1398 خورشیدی برابر با 22 سپتامبر سال 2019 میلادی است. شاهین بشری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعه‌ای از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون می‌رسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم فرهاد سلمانیان.
سلام شنوندگان گرامی. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل با طرحی برای صلح و امنیت منطقه‌ای به نام ابتکار صلح هرمز شرکت میکند.
ما طرحی را در روزهای آینده در سازمان ملل پیش روی جهانیان خواهیم گذاشت که جمهوری اسلامی ایران با همکاری کشورهای منطقه میتواند و اعلام میکند که امنیت منطقه و خلیج فارس و دریای عمان را با کمک کشورهای منطقه به وجود خواهد آورد.
آقای روحانی روز یک شنبه در مراسم سالگرد جنگ ایران و عراق در تهران گفت حضور کشورهای خارجی می تواند برای امنیت کشتیرانی و تأمین نفت و انرژی خطرناک باشد و از نظر تهران آمریکایی ها به عنوان بازیگران امنیت زدا در منطقه حضور پیدا کرده اند. او گفت ایران دست دوستی به سوی همسایگانش دراز می کند و حتی حاضر است از خطاهای گذشته آنها بگذرد. عربستان و آمریکا ایران را مسئول حمله های هفته گذشته به تأسیسات نفتی عربستان می دانند، اتهامی که ایران رد می کند. آمریکا همچنین ایران را به اقدامات بی‌ثبات کننده در منطقه متهم می کند. وزیر مشاور عربستان سعودی در امور خارجه می گوید اگرچه در موضوع حمله به تأسیسات نفتی آن کشور در پی راه حلی مسالمت آمیز است، اما اگر ثابت شود حمله از خاک ایران بوده، آن را اقدام به جنگ در نظر می گیرد. عادل جبری در گفتگو با شبکه خبری CNN در آمریکا میان ایرانی بودن سلاح‌های به کار رفته در حمله به بقیق و خریس و انجام حمله از ایران تفاوت قائل شد. او گفت ایران مسئول حمله است و افزود موشک‌ها و هواپیماهای بی سرنشین به کار رفته در آن ساخت ایران و انتقال یافته از سوی ایران بودند. ایالات متحده هفته گذشته در واکنش تحریم‌های بیشتری علیه تهران وضع کرد. واشنگتن همچنین از اعزام نیروهای آمریکایی به عربستان برای تقویت سامانه‌های دفاعی آن کشور خبر داده است. 4 تن از زنان زندانی به اتهام‌های سیاسی در ایران در نامه‌ای از زندان اوین از برخورد امنیتی با فعالان مدنی و روزنامه‌نگاران انتقاد کردند. متن نامه مرضی امیری، ندا ناجی، ساناز اللهیاری و عسل محمدی در شبکه تلگرامی کمپین آزادی بازداشت شدگان روز کارگر منتشر شده است. نویسندگان نامه از وضعیت خود در بازداشت شکوه کرده و به احتمال اجرای احکام سنگینشان اشاره کردند. آنها همچنین نسبت به اجرای عدالت و توجه دستگاه قضایی به وضعیتشان ابراز امیدواری کردند. ساناز اللهیاری و عسل محمدی از بازداشت شدگان اعتراض‌های هفت تپه هستند. مرضی امیری روزنامه نگار بازداشتی روزنامه شرق و ندا ناجی فعال مدنی بازداشت شده در روز جهانی کارگر است. اجتماع و تبانی علیه نظام و امنیت ملی از اتهام‌های مطرح شده علیه آنهاست. این زنان اتهام‌های خود را رد کردند. نخست وزیر استرالیا میگوید کشورش در ائتلاف به رهبری آمریکا برای امنیت کشتیرانی در آب‌های جنوب ایران حضور خواهد داشت. به گزارش رویترز، اسکات موریسون افزوده که فراتر از این برنامه در دیگر رویارویی‌های آمریکا با ایران همکاری نمی‌کند. نخست وزیر استرالیا که سرگرم دیدار از واشنگتن است، همچنین گفت که در پیوند با ایران درباره موضوع دیگری با آمریکا گفتگو نکرده است. اسکات موریسون اشاره کرده که هدف‌های آمریکا در موضوع ایران به خود آن کشور مربوط است. با افزایش تنش میان ایران و عربستان، آمریکا عملیات نظامی علیه ایران را یکی از گزینه‌ها دانسته، اما می‌گوید راه‌های دیگری مانند افزایش شدت تحریم‌ها برای فشار بر ایران وجود دارد. در ماه‌های گذشته، حمله‌هایی به 6 کشتی از جمله 4 نفتکش در آب‌های امارات و عمان انجام شد. در پی این حمله‌ها، آمریکا خواستار تشکیل ائتلافی جهانی برای امنیت تردد کشتی‌ها در خلیج فارس شد. تاکنون عربستان، امارات، استرالیا، بریتانیا و بحرین رسماً حضور خود را در این ائتلاف اعلام کردند. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در ایران میگوید در بعضی دوره‌های انتخابات حاکمیت پول وجود دارد و این پدیده رشد داشته است. سخنگوی شورای نگهبان در گفتگو با خبرگزاری ایسنا همچنین اشاره کرد که در قانون انتخابات ایران مسئله شفافیت مالی نامزدهای انتخاباتی را در نظر نگرفتند. عباس علی کدخدایی همچنین بر اهمیت اعلام منابع مالی نامزدهای انتخاباتی تاکید کرد. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران در سالهای گذشته از وجود هزینه‌هایی خبر داده بود که به گفته او شبکه‌های مواد مخدر به ستادهای انتخاباتی بعضی از نامزدها وارد کردند. وزیر کشور ایران در شهریور سال جاری نیز از ارائه لایحه‌ای به مجلس برای نظارت و جلوگیری از ورود چنین سرمایه‌هایی به فعالیت‌های انتخاباتی خبر داد.
ممنون از همکارم فرهاد سلمانیان که مشروح خبرها رو با آگاهی ما رسوند، اما چکیده‌ای از اونچه در این مجله تقدیمتون میکنیم. مسئله بدون مسجد بودن اهل سنت ایران در پایتخت رو به آگاهیتون میرسونیم. 1 میلیون سنی مجبورن در 7 خانه و نه در مسجد نماز جمعهشون رو برگزار کنند.
هیچ منبع شرعی و فقهی نداره، در هیچ کجای فقه ممنوع نشده.
گفته یه سخنگوی شورای نگهبان رو بررسی میکنیم که از حاکمیت پول و پول سالاری در انواع انتخابات صحبت کرده. اخطار عربستان سعودی رو پی میگیریم در مورد تصمیم به انجام اقدامات مناسب چنانچه مشخص شود ایران در حمله به تأسیسات نفتی آن کشور نقش داشته.
عربستان میدونه که اگر مستقیما ایران رو مسئول این حملات بدونه، یعنی که بتونه ثابت کنه این موشک‌ها و این پهپادها از خاک ایران اومده بیرون، اون موقع باید عکس‌العملی نشون بده.
استقبال سازمان ملل از پیشنهاد توقف حملات حوثی‌ها رو با آگاهیتون میرسونیم و ادامه واکنش‌های مقام‌های جمهوری اسلامی به تحریم‌های جدید واشنگتن را هم خواهیم داشت. همه اینها رو در این مجله بعد از ظهر خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. نماینده زاهدان در مجلس میگوید با وجود آنکه به گفته او تهران 1 میلیون نفر اهل سنت دارد، نماز جمعه اهل سنت تهران در 7 خانه برگزار می شود و هر یک از این خانه ها ظرفیت حضور 100 تا 150 نفر را دارد. رهبر جمهوری اسلامی شهریور پارسال در اقدامی کم سابقه به یک نامه انتقادی مولانا عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در مورد تبعیض نسبت به اهل سنت واکنش نشان داد و نوشت که ارگان های جمهوری اسلامی موظفند بر اساس قانون اساسی بین ایرانیان تبعیض قائل نشوند. با این حال مولانا عبدالحمید چندی پس از آن گفت که این نامه علی خامنه ای هیچ گونه نتیجه عملی در پی نداشته است. در گفتگویی که ساعتی پیش با حسن فرشتیان پژوهشگر دینی ساکن فرانسه داشتم، ابتدا پرسیدم مشکل جمهوری اسلامی با اهل تسنن چیست که حتی به آنها اجازه ساخت یک مسجد نمیدهد. حسن فرشتیان:
بخشی از این مشکل برمیگرده به رقابتی که در جهان اسلام بین تشیع و تسنن وجود داره. برخی از کشورها از دیرباز خود رو رهبران جهان تسنن میدونستند. در یه مقطعی جمال عبدالناصر در مصر، در یه مقطعی عربستان، در یه مقطعی حتی عراق چنین ادعایی داشت، لیبی قذافی چنین ادعایی رو داشت. در مقابل همه اینها، شاید از بیش از نیم قرن پیش، ایران ادعای تنها کشور شیعه و حتی شاه ایران ادعای پادشاه و سلطان تنها کشور شیعه جهان بود. بعد از انقلاب طبیعتاً این تشدید شد و این رقابت بین جهان تشیع و جهان تسنن، ایران سعی کرده خود رو به عنوان یک کشور شیعه نشون بده و رهبر ایران، چه شاه و چه ولی فقیه، به عنوان رهبر شیعیان جهان خود رو محسوب کنه. پارادوکسی که ما اینجا با اون مواجه هستیم اینه که ما شیعیان هنگامی که در کشورهایی هستیم که با اکثریت اهل تسنن هستند، تلاش میکنیم اونجا از آزادی بیان استفاده کنیم و مساجد و تکایا و حسینیهای خیش رو داشته باشیم، حتی در پایتخت اون کشورها، در حالی که در ایران، در تهران سعی کردیم اون رو به عنوان پایتخت پایتخت جهان تشیع یا به تعبیر عاصمه جهان تشیع محسوب کنیم و از دیرباز اجازه ندادیم اونها در این عاصمه جهان تشیع، یعنی در پایتخت جهان تشیع، بروز و ظهور پیدا کنند. من بخوام خلاصه کنم این رو، دلیلش رو دو چیز میدونم. نکته اول اون هژمونی که رهبریت جهان تشیع میخواد ایجاد کنه و مانع بروز اقلیت‌های مذهبی غیر تشیع بشه در کشور، یه بخشش اینه. و بخش دوم مربوط به متعصبین جهان تشیع میشه، حتی روحانیون سنتی و متعصبین که اینها هم با بروز عهد تسنن در پایتخت مخالفند. یعنی این دوتا دست به دست هم دادن در طول تاریخ، حداقل در تاریخ نیم قرن اخیر و بیش از نیم قرن اخیر، و جلوی اینکه عهد تسنن از یک امر عادی استفاده کنند گرفتن. این هیچ منبع شرعی و فقهی نداره، در هیچ کجای فقه ممنوع نشده و ریشه این مسئله در این دو نکته بود که عرض کردم.
نکته ای که هست، حتی با وجود این نکته که شما اشاره کردین که جمهوری اسلامی میخواد به عنوان رهبریت جهان شیعه چنین اقداماتی رو انجام بده، ولی حتی پیروان ادیان دیگه مثل مسیحیان و یهودیان هم در ایران صاحب کلیسا و کنیسه هستن. پس چطوریه که با وجود دم از وحدت شیعه و سنی زدن، حتی نمازخانه اهل سنت رو در تهران میان تخریب میکنن؟ سال 94 یک نمازخانه‌ای داشتن اهل سنت در منطقه پونک تهران که توسط نیروهای شهرداری و با پشتیبانی نیروهای انتظامی امنیتی تخریبش کردن.
اتفاقا اونهایی که با هم در درون یک مذهب بیشتر نزدیکتر هستند، اونها نزاع‌هاشون بیشتره. امروز در نبردهایی که در سراسر جهان میشه، مسلمان‌ها همدیگر رو بیشتر می‌کشند تا اینکه یهودیان و مسیحیان با مسلمانان. یعنی اکثر مسلمانان در جهان اسلام توسط خود مسلمانان کشته میشن. درگیری‌های بین شیعیان و اهل تسنن، شما نگاه کنید در طالبان در افغانستان، در پاکستان هنگام عزاداری‌های ابا عبدالله، هنگامی که عده‌ای از متعصبین سنی شیعیان رو میکشند، شیعیان علیه اونها اقدام میکنند. یعنی این درگیری ها در جهان اسلام بین خود مسلمان ها رقابت ها شدیدتره و هیچ ارتباطی هم اینها با احکام فقهی و احکام شرعی نداره. در مورد کلیسا و کنیسه که اشاره کردید، ما در مورد اینها احکامی در فقه داریم. یعنی در فقه اسلام گفته شده است آیا میتوانند یهودیان و مسیحیان در کشورها و در مناطقی که اسلام حاکمه، آیا میتوانند آنها کلیسای خیش رو داشته باشند یا نه؟ پاسخهایی داده شده از جهت فقهی. برخی گفتند نمیتوانند کلیسای جدیدی بسازند، اما میتوانند کلیساهای خیش رو داشته باشند، یا کلیساهاشون باید چگونه باشه. اینها پاسخ داده شده. اما در مورد مساجد اهل تسنن، امر مفروضی بوده، یعنی نیازی به بحث فقهی نبوده، اصلا هیچ گونه بحث فقهی نشده، به دلیل اینکه مساجد اهل تسنن هیچ گونه تفاوتی با مساجد اهل تشیع ندارند. یعنی اصلا لذا بحثی نشده، چون فرض بر این بوده که اینها مثل دو برادری هستند که در یک خونه زندگی میکنن، دیگه این بحث فقهی اصلا معنا نداشته. لذا هیچ گونه منع فقهی و شرعی در این مورد وجود نداره و هیچ گونه مستندی هم نداره.
گفتگویی بود با حسن فرشتیان، پژوهشگر دینی. اما عباس علی کدخدایی، قائم مقام و سخنگوی شورای نگهبان، میگوید در برخی از انتخابات‌ها یا در برخی از نقاط حاکمیت پول و پولسالاری به راحتی قابل لمس است. عباس علی کدخدایی در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا گفته است در چند دوره اخیر پولسالاری مدام افزایش پیدا کرده و از گوشه و کنار میشنویم فلان فرد چند میلیارد و چند صد میلیون برای انتخابات هزینه کرده است. رادیو فردا نظر مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، را در مورد این سخنان سخنگوی شورای نگهبان جویا شده است.
چند وقت پیش یک سایت خبری خبر آنلاین از نمایندگان مجلس پرسیده بود که هر کدام برای انتخابات مجلس چقدر هزینه کردید. به غیر از آقای هدایت الله خادمی نماینده ایزه که گفت 500 میلیون هزینه کرده، آقای محمد جواد کلیبند نماینده کرج که گفت 420 میلیون، و آقای جبار کوچکی نژاد نماینده رشت که گفت 250 میلیون، بقیه نماینده ها یا گفتن 40 میلیون، 30 میلیون، 50 میلیون، یا گفتن که ما دوست نداریم پاسخ بدیم، وقت نداریم، دلمون نمیاد بگیم، نمیخوایم بگیم، اصلا به شما چه مربوطه و غیره. نشون میده که نمایندگان اعدادی میلیاردی خرج میکنن. همین انتخابات شوراها که تازه کوچیک بود، خاطرتون هست هم خانم فاطمه دانشور عضو شورای چهارم فاش کرد که برای حضور در لیست تازه اصلاحات هر کس باید 2 میلیارد تومان میداده، که بعدن الهه کولایی هم تایید کرد. سال 90 هم معید حسینی نماینده خوی 2 آبان 90 گفتش که از جبهه پایداری عهد کردن هر کدوم بین 1 تا 2 میلیارد تومان هزینه کنن. بنابراین این واقعیت نیستش که سال به سال این عددها داره بیشتر میشه. از سال 1382 که اون رد صلاحیت های جدی شد و بخش های حکومتی با پول سعی کردن مردم رو بکشونن پای صندوق، این روند وارد فاز تازه شده. رضای رحمانی فضل اسفند 93 برای اولین بار اومد هشدار داد به عنوان وزیر کشور، که گفت پول های کثیف و قاچاق وارد انتخابات شده. همون ایام اگر یادتون باشه پرونده محمد رضا رحیمی معاون اول آقای احمدی نژاد مطرح بود که او ناگهان افشا کرد که به 170 نماینده مجلس برای کمک به فعالیت انتخاباتی به صورت غیر قانونی پول داده. حرفایی که آقای کدخدای امروز داده از جنس حرفای رحمانی فضلی نبود. حرفای رحمانی فضلی که واقعیات امروز سیاست ایران هست خیلی عمیق‌تر بود. میگفت پول قاچاق مواد مخدر، قاچاق کالا و غیره وارد سیاست ایران شده. آقای کدخدایی جزء اون بخشی از حکومت هست که در واقع میگه پول خرج بشه ایبی نداره، رفقای ما خرج کنن. حرف او این هست که ریخت و پاش‌هایی که توسط نهادهای غیر وابسته به سپاه یا وابسته غیر وابسته به حکومت انجام میشه باید از اونها جلوگیری بشه. بنابراین آقای کدخدایی بخش بسیار کوچکی از فرایند فساد در انتخابات ها رو هدف میگیره و اون هم بیشتر خرید و فروش رای در روستاها، شهرستان ها یا نقاط دورافتاده، که این روستا در واقع در نقطه مقابل فعالیت های انتخاباتی نیروهای حکومتی قرار میگیره و میتونه آرای مردم رو جذب بکنه.
تحلیلی بوده از مهدی مهدوی آزاد. اما وزیر مشاور در امور خارجی عربستان سعودی اخطار کرده که در صورت اثبات نقش جمهوری اسلامی در حمله به تأسیسات نفتی آن کشور در تحقیقات، عربستان سعودی اقدامات به توصیف وی مناسبی اتخاذ خواهد کرد. عادل جبیر روز شنبه در جلسه این مطبوعاتی اظهار داشت که تحقیقات به توصیف وی ثابت خواهد کرد که حمله شنبه گذشته به عربستان از جانب شمال صورت گرفته و اینکه به عبارت وی ایران مسئول آن بوده است. جمهوری اسلامی دخالت در حمله گذشته به عربستان سعودی را رد کرده. رادیو فردا از محسن میلانی، مدیر اجرایی مرکز مطالعات دیپلماسی و استراتژی در دانشگاه فلوریدای جنوبی میپرسد اقدامات مناسبی که وزیر مشاور امور خارجه سعودی اشاره کرده چه میتواند باشد؟
این حملاتی که به عربستان شده از یک طرف نشون داده که سیستم دفاعی عربستان یک مقداری ضعیفه و نتونست جلوی این حملات رو بگیره. از طرف دیگه عربستان میدونه که اگر مستقیما ایران رو مسئول این حملات بدونه، یعنی که بتونه ثابت کنه این موشک‌ها و این پهپادها از خاک ایران اومده بیرون، اون موقع باید عکس العملی نشون بده و داره سعی میکنه که اول قبل از اینکه عکس العملی نشون بده بتونه در جامعه بین المللی به طرف خودش بکشه، بعد یه سری اقدامات بگیره. اگر بخواد اقدام نظامی انجام بده، به نظر من هم به ضرر ایران در خواهد آمد، هم به ضرر عربستان سعودی، برای خاطر اینکه هم ایران و هم عربستان هر دو در خانه‌های شیشه‌ای زندگی می‌کنند و بهتره که به دیگران سنگ نندازند. اگر هم نخواد حمله نظامی بکنه، به نظر من یه سری کارهایی رو میتونه انجام بده. میتونه کمک‌های خودش رو به نیروهای طرفدار مخالف جمهوری اسلامی زیادتر بکنه، میتونه به گروه‌های طرفدار ایران در منطقه، در سوریه، در عراق و در لبنان حمله بکنه، و از همه مهمتر اینه که سعی خواهد کرد که از لحاظ نفتی فشار بیشتری به ایران بیاره و سعی بکنه که بازارهایی رو که ایران از دست داده به طرف خودش بیاره. هم به نفع ایرانه و هم به نفع عربستان سعودی و هم به نفع منطقه است که هر دو کشور سعی کنن که این تنش‌های خودشون رو کمتر بکنن، به خاطر اینکه اگر جنگی بشه، همونطور که ما در دوران جنگ ایران و عراق دیدیم، نه فقط ایران بلکه عربستان سعودی هم بازنده خواهد شد.
تحلیلی بود از محسن میلانی. حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی آن دست از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و ضمن تماس با ما نظراتشون رو در میان گذاشتند.
دستور حمله به عربستان سعودی رو شخص آقای خامنه‌ای داده. علت به خاطر اینکه الان ایران نمیتونه نفت بفروشه و آقای خامنه از صحبتایی که میکرد میخواست یه جوری تلافی کنه و در ضمن حوثی ها همونطوری که میدونید یک شاخه ای از جمهوری اسلامیه و با این شرایطی که الان جمهوری اسلامی داره که هر لحظه امکان داره جنگ بشه، حوثی ها امکان نداره بدون اجازه شخص آقای خامنه ای این کارو کرده باشن.
حضرت آقای خامنه ای فرمودن که هر کشوری با اسرائیل به جنگه ما پشت سرشیم. خواستم بگم حضرت آقا ولی امر مسلمین جهان، شأن شما عجل این حرف هاست که به کشورهای دیگه اقتدا کنید. بیفتید جلو، خودتون با اسرائیل به جنگید که بقیه بهتون اقتدا بکنن.
در پی آنکه یک مقام ارشد حوثی‌های یمن از توقف حملات موشکی و پهپادی به خاک عربستان خبر داد، سازمان ملل از این پیشنهاد استقبال کرده و عربستان هم در واکنش گفته مهم عمل کرده است. مهدی مشاط رئیس شورای عالی سیاسی حوثی‌ها اواخر روز جمعه 29 شهریور ماه یک هفته پس از حملات گسترده به تأسیسات نفتی عربستان اعلام کرد این گروه شبه نظامی تمامی حملات به خاک عربستان را متوقف می‌کند. مارتین گریفیتس نماینده ویژه ملل متحد در امور یمن روز 30 شهریور ماه گفت پیشنهاد حوثی‌ها در صورت حسن نیت می‌تواند پیامی قوی از تمایل آنها به پایان دادن به جنگ یمن باشد. در گفتگویی که ساعتی پیش با علی صدرزاده تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان داشتم، ابتدا پرسیدم آیا موقعیت حوثی‌ها از لحاظ ثبات و قدرت به حدی هست که آماده مذاکرات صلح باشند؟ علی صدرزاده:
حوثی‌ها مدت هاست که دنبال صلح هستند، یعنی صلح به معنای نه کامل کنه، بلکه خواستار این هستند که توقف حملات عربستان سعودی رو بهش دست پیدا بکنن. حتی اگر خاطر داشته باشید رهبری حوثی‌ها که به ایران رفته بود و با آقای خامنه‌ای ملاقات کرده بود، بلافاصله با 4 سفیر اروپایی، ایتالیا، انگلستان، فرانسه و آلمان ملاقات کرده بود و اونها هم گفتند که حوثی‌ها برای مذاکره آمده بودند. بعدها هم اگر به خاطر داشته باشید 5 روز بعدش نماینده آمریکا در خاورمیانه در ریاض پایتخت عربستان سعودی حتی اعلام کرد که ما با حوثی‌ها در حال مذاکره هستیم. حوثی‌ها خیلی وقت است که میخوان که به عنوان یک نیروی سیاسی به رسمیت شناسایی بشن و مذاکره بکنن. حالا هم اعلام کردن بعد از این به اصطلاح قدرت نمایی که به هر حال انجام شده در حملات به عربستان سعودی، اظهار کردن که ما حاضریم مذاکره کنیم، کم یا بیش به اصطلاح از موضع قدرت اگر بپذیریم که شک داره، ولی اگر بپذیریم که این حملات به عربستان سعودی به تأسیسات نفتی عربستان سعودی از طریق حوثی‌ها بوده، میشه گفتش که از موضع قدرت هم دارن اعلام میکنن که ما خواستان صلح هستیم، به خصوص اینکه گفتن که ما دیگر حمله موشکی نخواهیم کرد به عربستان سعودی.
این پیشنهاد اصولا چقدر امکان عملی داره، به خصوص با توجه به اینکه عربستان هم واکنشی که نشون داده گفته که مهم عمل کرد هست؟
من فکر میکنم که موضع عربستان تعیین کننده هست. این که عربستان هم جواب مثبت نداده و گفته ما منتظر عمل هستیم، این است که عربستان خودش نمیدونه با این وضعیت چه کار بکنه. از یک طرف نمیتونه عبدالرب منصور رئیس جمهور رسمی یمن رو کنار بگذاره، از طرف دیگه مقدار مشکلاتی با امارات متحده عربی است که در پشت جدایی طلبان جنوب یمن هستند. بنابراین عربستان از پاسخ صریح به این مسئله ابا داره. از طرف دیگه نمیخواد حوثی ها رو به عنوان یک نیروی سیاسی مستقل بپذیره در یمن. اینه که باید ببینیم که تا چه حد عربستان آمادگی خواهد داشت، ولی فشارهای جهانی به عربستان برای مذاکره زیاد هست. هم سازمان ملل، همونطور که گفتم حتی آمریکایی ها و اروپایی ها هم به نوعی فشار میارن و یا نشون دادن که بعد حوثی ها رو به عنوان یک نیروی سیاسی پذیرفت.
گفتگویی بود با علی صدرزاده. اما واکنش مقام‌های جمهوری اسلامی به تحریم‌های جدید واشنگتن علیه تهران ادامه دارد. تحریم‌هایی که بانک مرکزی ایران را هدف قرار داده. در حالی که دونالد ترامپ تحریم‌ها علیه تهران را سنگین‌ترین تحریم‌هایی دانسته که تاکنون علیه یک کشور اعمال شده، مقام‌های ایران در اظهارات خود تلاش می‌کنند این تحریم‌ها را کم اهمیت و بی‌تأثیر جلوه دهند. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم مهتاب وحیدی راد.
ساعتی پس از آنکه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که بانک مرکزی ایران را به فهرست تحریم‌های این کشور افزوده، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران تحریم‌های جدید واشنگتن علیه تهران را نشانه استیصال و شکست سیاست حداکثری آمریکا توصیف کرد. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران هم در اظهاراتی مشابه تحریم‌ها را یک سیاست شکست خورده دانست و همزمان عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران هم تحریم این بانک را بی اثر خواند. در حالی که دونالد ترامپ تحریم ها علیه ایران را سنگین ترین تحریم هایی دانسته که تاکنون علیه یک کشور اعمال شده است. فریدون خاوند اقتصاددان در پاریس میگوید این تحریم ها وضعیت اقتصادی ایران را بدتر خواهد کرد.
در این زمینه کافیه که ما نگاهی بیندازیم به وضعیت فعلی اقتصادی ایران. این اقتصاد ایران به شدت دچار رکوده، یعنی نرخ رشد ایران سال گذشته منفی بوده و در سال جاری هم به احتمال غریب به یقین منفی هست، شاید در حد منهای 6% که یک مصیبت بزرگ برای یک اقتصاد. نرخ تورم میانگین که نرخ تورم رسمی ایران هست به قول هم بانک مرکزی و هم مرکز آمار ایران حول و حوش 42% نوسان میکنه که بالاترین رقم تورم هست در تاریخ بعد از جنگ ایران و عراق به استثنای سال 1374. در کنار اون واحدهای تولیدی ایران در آستانه ورشکستگی هستند، شمار زیادی از اونها یا بستند یا با 20-30% ظرفیت خودشون کار میکنند. بیکاری در ایران رو به اوجگیریه، به خصوص برای تحصیل کردگان دانشگاه ها، و طبیعتاً در چنین شرایطی با ادامه این تحریم ها و با شدت گرفتن این تحریم ها وضع حتماً از اون چیزی که در حال حاضر هست بدتر خواهد شد.
از آنجایی که آمریکا پیشتر هم بانک مرکزی ایران را مورد تحریم قرار داده بود، مقام‌های جمهوری اسلامی از ساعاتی پس از اعلام این تحریم تلاش کردند روی این نکته مانور دهند، به این معنا که تحریم دوباره بانک مرکزی را نشانه پایان راهکارهای آمریکا دانستند. اما فریدون خاوند تحریم اخیر را متفاوت با دفعه قبل می‌داند.
فرق بزرگی هست بین تحریم دیروز و تحریمی که 14 آبان ماه سال 97 اعلام شد علیه بانک مرکزی. اون تحریم یک سلسله تضییقاتی بود که بر بانک مرکزی اعمال میشد، من جمله در رابطه با سامانه سویفت که ارتباط برقرار میکنه با بانک‌های دیگه. این تحریم اخیر مستقیماً بانک مرکزی رو متهم میکنه به مشارکت در تأمین مالی تروریسم و این مسئله خیلی ابعاد گسترده‌ای به خودش میگیره و دامنه مانور بانک مرکزی رو در عرصه بین‌المللی بسیار کوتاه‌تر میکنه.
محمد جواد ظریف با نوشتن مطلبی در توییتر خود دولت آمریکا را متهم کرد به اینکه با تحریم بانک مرکزی در تلاش است از واردات مواد غذایی و دارو به ایران جلوگیری کند، در حالی که مقام‌های آمریکا می‌گویند کالاهای بشردوستانه از جمله غذا، تجهیزات پزشکی و دارو مشمول این تحریم‌ها نمی‌شوند. فریدون خاوند:
طبعاً بسته شدن داد و ستد بین ایران و جهان تأثیر می‌ذاره حتی بر معاملاتی که جنبه بشردوستانه داره، این واقعیته. منتها وضعیتی که از نظر دارویی در حال حاضر در ایران پیدا شده به تحریم‌ها ارتباط داره، ولی فقط تحریم نیست. مسئله فساد داخلی، زد و بندها، مافیایی که در امر دارو فعال هست، این رو هم باید در نظر گرفت.
وزارت خزانه‌داری آمریکا در اطلاعیه‌ای که روز جمعه منتشر شد، بانک مرکزی ایران را متهم کرد به اینکه میلیون‌ها دلار در اختیار سپاه پاسداران، شاخه خارجی آن نیروی قدس و حزب الله لبنان قرار داده. این بیانیه از صندوق توسعه ملی ایران هم به عنوان یکی از منابع اصلی مالی سپاه پاسداران، نیروی قدس و وزارت دفاع ایران نام برده است. آمریکا علاوه بر بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی ایران، شرکتی به نام توسعه تجارت اعتماد پارسه را هم در فهرست تحریم‌های خود قرار داد و آن را پوششی برای انتقال پول به وزارت دفاع ایران دانست. واشنگتن دلیل اعمال تحریم‌های جدید را حملات اخیر به تأسیسات نفتی عربستان عنوان کرده، حملاتی که آمریکا جمهوری اسلامی ایران را مسئول آنها می‌داند. علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی در آمریکا، از تبعات سیاسی این تحریم ها میگوید.
این تحریم ها در این مقطع به عنوان آلترناتیو به برخورد نظامی مطرح شد و جلوی برخورد نظامی رو گرفت و خب تا پیش از این اتفاقی که در انفجار عربستان رخ داد به طور نسبی تنش ها کمتر شده بود و با میانجیگری دولت فرانسه فرض بر این بود که فضا داره آماده میشه برای شروع دوباره مذاکرات در 5+1 برای اصلاح برجام یا برجام دو یا آن چیزی که جمهوری اسلامی میگفت برگشت دوباره آمریکا به برجام. و صحبت از این بود که حداقل در دور کوتاه مدت معافیت های تحریمی بده بشه، اما این تشدید تحریم ها باعث شد که یک سکته ای، اگر نگوییم اونو کاملا منتفی کرده، ولی سکته ای در این مسیر تنش‌زدایی بین ایران و آمریکا ایجاد بشه. از این منظر خب فشار سیاسی بیشتری به جمهوری اسلامی اعمال خواهد شد و همچنین با توجه به مشکلات شدید اقتصادی در ایران به نظر میسه به طور نسبی هم شکاف بین حکومت و مردم رو افزایش بده، نارضایتی ها رو افزایش بده.
در پی تنش‌های مربوط به نفتکش‌ها در آب‌های منطقه و حملات اخیر به تأسیسات نفتی عربستان، جنگ لفظی و تنش میان تهران و واشنگتن بالا گرفته است. آمریکا می‌گوید به سیاست اعمال فشار حداکثری خود علیه حکومت ایران ادامه خواهد داد.
گزارشی بوده از مهتاب وحیدی راد. به این ترتیب به پایان مجله بعد از ظهر امروز میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این برنامه یاری دادند روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه های ما باشید.